ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 20 فروردین ماه سال 95 برابر با 8 آوریل سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروسات هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها مثل همیشه برای شما تدارک دیدن که قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. به گفته آقای روحانی، گروهی که او آنها را افراطی خواند با هر گونه همکاری با سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفند. درباره صحبت‌های حسن روحانی در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. گروه حکومت اسلامی 300 تن از کارگران یک کارخانه سیمان را در شرق دمشق پایتخت سوریه ربوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش دادند که این کارگران در یک کارخانه سیمان در شهر زمیر مشغول به کار بودند که تماس کارفرما با آنان قطع شده است. شاهدان عینی گفتند که نیروهای گروه حکومت اسلامی روز دوشنبه به این کارخانه سیمان حمله کردند و از آن زمان این کارگران ناپدید شدند. گروه حکومت اسلامی در پی شکست‌های اخیرش از ارتش سوریه و از دست دادن شهر پالمیرا حملات جدیدی را در این منطقه آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، آنکارا نیز توافق مربوط به پذیرش پناهجویان و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از یونان را اجرا نخواهد کرد.
Burada da takip edilmesi gereken bir süreç vardır. Belli şartlar vardır. Şayet Avrupa Birliği atması gereken adımları atmaz.
آقای اردوغان روز پنجشنبه در این باره گفت اتحادیه اروپا در این رابطه وعده هایی داده اما تا این لحظه به آنها عمل نکرده است. بر اساس توافق اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه، آنکارا در ازای دریافت کمک مالی و امکان سفر بدون ویزا برای شهروندانش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر شده است مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی به یونان رفتند بپذیرد. نهادهای مدافع حقوق بشر ضمن انتقاد از این توافق شرایط اردوگاه‌های پناهجویان را در ترکیه نامناسب توصیف می‌کنند. حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از بازداشت 3 تن از اعضای شورای شهر تبریز و یکی از معاونان شهرداری این شهر خبر داد. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی برخی از اتهام‌های این افراد را تبانی در معاملات دولتی و ارتشا عنوان کرد. به گزارش‌های خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، این مقام قضایی استان آذربایجان شرقی از بازجویی و تفهیم اتهام 10 تن از پیمانکاران پروژه‌های مربوط به این پرونده نیز خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه اتهام‌های مالی مطرح شده علیه نزدیکان خود را در اسناد پاناما رد کرد. به گزارش آسوسییتد پرس، ولادیمیر پوتین انتشار این اسناد را بخشی از طرح آمریکا برای تضعیف روسیه و متهم کردن روسیه به فساد مالی توصیف کرد. در اسناد پاناما، سرگئی رولدوگین، نوازنده سرشناس روسی و از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین به فرار مالیاتی متهم شده است. انتشار بیش از 11 میلیون سند محرمانه شرکت حقوقی موساک فونسکا موسوم به اسناد پاناما که شماری از سیاستمداران و چهره‌های سرشناس را به پولشویی و فرار مالیاتی متهم می‌کند، طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. و رسانه‌های ایران از مرگ 5 عضو دیگر سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه، 10 تن از اعضای بسیج و سپاه پاسداران در این کشور کشته شدند. ایران می‌گوید حضور نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد، اما برخی از کشورهای غربی و کشورهای منطقه ایران را به دخالت مستقیم نظامی در جنگ داخلی سوریه متهم می‌کنند. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. با وجود انتقادهای رهبر ایران و اصولگرایان، حسن روحانی برجام را یک فرصت و دستاورد می‌داند.
در فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین المللی اتمی همکاری کرد. در فکر افراطی هیچ وقت نباید با سازمان ملل متحد همکاری کرد. اما اندیشه اعتدالی به ما میگوید هم با دنیا باید حرف بزنیم، هم با دنیا باید سخن بگوییم.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی تعلیق فعالیت رسانه‌های مجازی وابسته به رئیس مجمع تشخیص را تکذیب کرد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و پادشاه عربستان سعودی برای دیداری 5 روزه وارد مصر شد.
عربستان داره سرمایه گذاری خیلی گسترده ای در مصر انجام میده. حدود 1.5 میلیارد فقط در شبه جزیره سینا سرمایه گذاری میکنه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله هفتگی چارکنج و همچنین گزارش‌های بیشتری رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مراسم روز فناوری ملی هسته‌ای بار دیگر از سیاست خارجی دولتش در تعامل با کشورهای دیگر حمایت کرد و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام رو یک فرصت و دستاورد نامید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم رضا جمالی، البته با این توضیح که گزارش رضا با صدای رئیس جمهور ایران شروع میشه.
نه اینکه ترس و رعب بیفشانیم، ترس و رعب درو کنیم. درشتگویی و حرفهای بی پای زدن که هنر نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران. آقای روحانی در این مراسم در سخنانی بار دیگر از سیاست خارجی دولت در تعامل با کشورهای جهان حمایت کرد و توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را نیز از دستاوردهای مهم دولتش برشمرد.
کار بزرگی که در برجام انجام شد، اول ملت ما این افتخار را آفرید. با رأی خود در خرداد 92 راه را هموار کرد. فرصتی که برجام برای ما به وجود آورده دائمی و ابدی نیست.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش همچنین دستیابی به برجام را حاصل یک سیاست تعاملی خواند.
در فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین المللی اتمی همکاری کرد. در فکر افراطی هیچ وقت نباید با سازمان ملل متحد همکاری کرد. اما اندیشه اعتدالی به ما میگوید هم با دنیا باید حرف بزنیم، هم با دنیا باید سخن بگوییم و هم برای پیشرفت فناوری با دنیا تعامل کنیم.
در حالی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت و آن را یک دستاورد خوانده که در ماه‌های اخیر بیشتر جناح‌های محافظه‌کار و تندرو در ایران آن را زیر سوال بردند و برجام را به ضرر کشور توصیف کرده‌اند، حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش سیاست خارجی دولتش را هم اعتدالی خواند و گفت که ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست.
ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم. ما علیه هیچ کشوری برنامه ریزی نکرده ایم و نخواهیم کرد. و اگر کشوری فکر می کند ایران برای او تهدید است، در محاسبه خود اشتباه کرده است.
در روزهای گذشته برخی فرماندهان سپاه پاسداران از برخی رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز پیش در سخنانی گفت ایران از جنگ استقبال نمی کند، اما پیش از آنکه ما برای گفتگوهای دیپلماتیک آماده باشیم خود را برای گزینه نظامی آماده کرده ایم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان معتقد است که اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران به نوعی یک بیانیه سیاسی در پاسخ به انتقادهای اخیر به دولتش است.
اونجا که برجام رو افتخار ملی خوند، خب پاسخ صریح بود به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه، مخصوصا آقای جعفری و سردار نقدی. به نوعی هم پاسخ به انتقادات تند آقای خامنه‌ای در مشهد بود که برجام رو خسارت محض خونده بود. خب از سیاست‌های درهای باز دولت به شدت دفاع کرد، هشدار داد که برجام فرصت دائمی نیست. این پاسخ مستقیم بود به سیاست‌های کلی جناح آیت الله خامنه‌ای و در نهایت جناح تندرو و فرماندهان سپاه رو متهم کرد که دوباره باعث ایران هراسی شدند. منتها سعی کرد تمام این بیانیه سیاسی رو با زبانی آروم اعلام بکنه. در واقع سعی کرد از تشدید تنش‌ها با جناح تندرو به شدت خودداری کنه و از همین زاویه ما چند فراز ظاهراً نامربوط در حرفای آقای روحانی می‌بینیم که داره از آیت الله خامنه‌ای دفاع می‌کنه و در جایی که اساساً مربوط با آیت الله خامنه‌ای نیست پای او رو وسط می‌کشونه.
در حالی روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را حاصل هدایت‌های رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد که آیت الله خامنه‌ای روز اول فروردین در سخنرانی خود در مشهد از آنچه بدعهدی آمریکا در توافق هسته‌ای اخیر عنوان کرد، اجرای فعلی برجام را یک خسارت محض نامید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گزارش‌ها درباره تعلیق فعالیت رسانه‌ای او در شبکه‌های اجتماعی و مجازی رو تکذیب کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
ادامه حاشیه‌ها پیرامون اظهارات منتشر شده به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی پس از آنکه خبرگزاری متعلق به صدا و سیما از توقف فعالیت‌های رسانه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی خبر داد، دفتر او در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر منبع گزارش‌های منتشر شده در این باره را فردی مجهول الهویه دانست که به اسم مشاور آقای هاشمی اخبار به گفته دفتر آقای هاشمی غیر واقع منتشر کرده است. در اطلاعیه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی که اواخر وقت روز چهارشنبه منتشر شد، آمده که بیان هر گونه اظهار نظر، نقل قول و اطلاع رسانی به اسم مشاور او بدون ذکر نام کامل رسمیت و اعتباری ندارد. این دفتر همچنین گفته است که حتی مواضع مشاورینی که با اسم نیز اظهار نظر می‌کنند کاملا شخصی بوده و ربطی به نظرات و دیدگاه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. ماجرا با انتشار توییتی منصوب به آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که در آن آمده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها. این توییت واکنش شدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که گفت اگر این حرف از روی آگاهی بیان شده باشد خیانت است.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
به دنبال این اظهار نظر تند رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی با دفاع از برنامه‌های موشکی ایران گفت که این توییت تحریف و به گفته او تقطیع خودسرانه سخنان 7 سال قبلش بوده است. با وجود این اظهار نظر، حملات انتقادی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی علیه آقای هاشمی ادامه پیدا کرد و در همین زمینه روز چهارشنبه یکی از برنامه‌های رادیویی صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران گزارشی به نقل از مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرد که از تعلیق فعالیت‌های رسانه‌ای آقای هاشمی در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر خبر می‌داد. این گزارش بدون اشاره به نام مشاور یاد شده خبر می‌داد تا تعیین مسئول جدید تمام فعالیت‌های مجازی که به نام آقای هاشمی در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شده به حال تعلیق درآمده است. ساعتی بعد دفتر هاشمی رفسنجانی این گزارش را خبرسازی و حاوی آرزوهای دیگران دانست و گفت که اخبار مربوط به هاشمی رفسنجانی صرفاً به طور رسمی از طریق دفتر او یا روابط عمومی مجمع تشخیص اعلام و منتشر می شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو می شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می شنوید.
آقای جعفری رئیس پاسداران ملت ایران برجام رو میخواستن و با چندین انتخابات اینو ثابت کردن. به خاطر دارین آخرین انتخابات 92 آقای روحانی 18 میلیون رأی آورد.
حملات شدید آقای خامنه‌ای به آقای رفسنجانی و آقای روحانی به دنبال موفقیت برجام و انتخابات هفته اسفند چنان ایشون رو برانگیخته کرده و چنان عصبانی کرده که از مردم میخواد انتقام بگیره، به خاطر اینکه هفته اسفند به نمایندگان منتصب ایشون مردم رأی ندادن. آقای خامنه‌ای به شدت داره انتقام میگیره و داره برای کشور و ارتباطش با دنیا و وضع اقتصاد که ما نیاز مبرم داریم برای ارتباط با دنیای خارج سنگ اندازی میکنه، فقط به دلیل انتقام جویی.
آقای لاریجانی، فعلا که جای خادم و خائن با هم عوض شده، یه روزی معلوم میشه چه کسانی خائن واقعی هستند، کسانی که سازمان زیردستشون تبدیل شده به بنگاه رشا و ارتشا. دوایر دادگاه های شما بیشتر به بنگاه های سوداگری و معامله شباهت داره تا دادگاه واقعی. هم خدا میدونه هم ما مردم که خائن واقعی کی هست، و این مهمه چون ما مردم هیچ وقت اشتباه نمی کنیم و خائنان واقعی رو میشناسیم.
آقای احمدی نژاد با پرداخت یارانه در 4 سال دوم ریاست جمهوری خود توانست به کرسی ریاست جمهوری اسلامی ایران چنگ زند و این مقدار یارانه را هم که حذف کنید، نه تنها جوانان به کاری دست پیدا نمی کنند، بلکه هجله های مرگشان را در کوچه ها در اثر مصرف مواد خواهیم دید. می خواهم از آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی رئیس جمهوری ایران که مأمور اول رسیدگی قرارگاه اقتصاد مقاومتی از سوی آقای خامنه‌ای انتخاب شدند، خواهشی داشته باشم و آن این است که همانند آقای احمدی نژاد امثال بابک زنجانی را در تیم خود و دولت قرار ندهند و این را بدانند که ملت ایران به همه چیز آگاه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجدی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که قرار است 10 روز دیگر در دوحه پایتخت قطر نشست مهمی درباره بازار نفت برگزار بشه. در این نشست کشورهای مهم تولید کننده نفت دنیا درباره ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت با یکدیگر مذاکره میکنند. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
روسیه، ونزوئلا، قطر و عربستان سعودی که 4 تولید کننده بزرگ نفت دنیا هستند، 2 ماه پیش به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت با هدف مقابله با کاهش قیمت آن دست یافتند و قرار شد روز 29 فروردین در نشستی در دوحه پایتخت قطر درباره نحوه اجرایی کردن این توافق با حضور کشورهای دیگر عضو اوپک تصمیم گیری کنند. از زمان اعلام این تصمیم وضعیت شرکت ایران در این نشست نامشخص بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این مدت چند بار گفته است که ایران تا زمانی که صادراتش به سطح پیش از تحریم ها نرسد حاضر به محدود کردن تولیدش نیست. موضعی که با حمایت روسیه هم روبرو شده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه هفته پیش در این باره چنین گفته بود.
ми поддерживаем такую постановку вопроса индивидуально отнестись к предложениям
ما حامیان هستیم که شرایط ویژه برای ایران در نظر گرفته شود، به آن دلیل که به تازگی از بار تحریم ها رها شده، اما این اعضای اوپک هستند که باید در چهارچوب این سازمان پیرامون سهمیه بندی خود در بازار جهانی به توافق برسند. در این حال موضع ما این است که با تثبیت سطح تولید نفت توسط کشورهایی که تاکنون از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر دادند و کلن 3/4 صادرات نفت را تحت کنترل دارند، گام بزرگی به سوی تثبیت بازار برداشته خواهد شد.
پلانی استابیلیزاسی سیتواسی نا رنکی نفت.
روسیه با این همه میگوید ایران در نشست دوحه شرکت خواهد کرد. روز پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتایان ایرانی و آذربایجانیش در باکو گفت این دو کشور نیز در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. خبری که از سوی وزیر انرژی آذربایجان تایید شد، اما مقام‌های ایران تاکنون واکنشی به آن نشان ندادند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده بود گزارش داده بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست دوحه شرکت خواهد کرد، اما با پیوستن به طرح تثبیت سطح تولید موافقت نخواهد کرد. این موضع ایران به شدت با مخالفت عربستان سعودی مواجه شده است و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد این کشور به تازگی گفته است که ریاض بدون مشارکت ایران و دیگر تولید کنندگان بزرگ در برنامه تثبیت سطح تولید نفت شرکت نخواهد کرد. در همین زمینه اما وزیر نفت کویت به بلومبرگ گفته کشورهای عضو اوپک به همراه روسیه می توانند حتی در صورت مخالفت ایران برای ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت به توافق برسند. وزیر نفت کویت تاکید کرده که کشورهای تولید کننده نفت چاره‌ای جز جلوگیری از افزایش تولید ندارند، چرا که به گفته او قیمت نفت بسیار پایین است. قیمت نفت که در میانه سال 1393 به بیش از 115 دلار برای هر بشکه رسیده بود، همکنون در حدود 40 دلار معامله می شود. این کاهش کم سابقه بر اقتصاد کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا که به فروش و صادرات نفت به شدت وابسته هستند، تأثیر گذاشته است.
قرار است 10 روز دیگر در دوحه پایتخت قطر نشست مهمی درباره بازار نفت برگزار بشه. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
چهار دیواری شما چقدر اختیاری است؟ حریم خصوصی در ایران چقدر معنا دارد؟ حریم خصوصی کجا تمام میشود و حریم عمومی آغاز؟ دست حکومت در ایران چقدر در دخالت در زندگی خصوصی مردم باز است؟ رئیس جمهوری ایران میگوید حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. شما چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو ببینید و بخونید، به وبسایت ما سری بزنید. در تازه ترین خبرهایی که همکارانم در وبسایت بروز کردن، گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا کشورهایی مانند پاناما رو تهدید کرده که اگر در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی همکاری نکنند، آنها را تحریم خواهد کرد. متن کامل این گزارش رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم حسین قویمی با این موضوع که پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیداری 5 روزه وارد قاهره پایتخت مصر شده.
ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 80 ساله عربستان سعودی روز پنجشنبه در نخستین سفر رسمی خود از زمان به قدرت رسیدنش وارد قاهره شد. در فرودگاه قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به استقبال رهبر عربستان رفت و تلویزیون دولتی این کشور با پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد سفر ملک سلمان به مصر را خوش آمد گفت و اعلام کرد او به خانه دومش گام نهاده است. مصری‌ها به سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی عربستان نیاز دارند و از سوی دیگر عربستان به حمایت و نفوذ مصر در بین سایر کشورهای منطقه نیازمند است. اما حمایت مصر برای عربستان تا چه اندازه اهمیت دارد؟ حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در این باره چنین می‌گوید:
مصر به خصوص بعد از کودتایی که شده و آقای السیسی به قدرت رسیده، اون اخوان المسلمین رو که نوعی عربستان یکی از سوا عاملای تحریک و تشنج میدونست در جهان اسلام برکنار کردن، آقای السیسی به خصوص برای اینکه بتونه حکومتش رو باثبات بکنه و در جامعه مصر خودش رو جا بندازه نیاز داشته به کمک‌های مالی اساسی. تا حالا هم عربستان سعودی تو چارچوب این که حمایت بکنه و این رژیم سر پا وایسته کمک‌های اساسی بهش کرده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاقمند است که در جنگ یمن از حمایت و همچنین حضور نیروهای مصری در پیکار علیه حوثی‌ها استفاده کند. اما به نوشته این خبرگزاری، مصری‌ها تاکنون از فرو رفتن به این باتلاق خودداری کردند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در واشنگتن در این باره می‌گوید:
اون چه که واضحه و صحبت‌های معاون رئیس پارلمان مصر مشخص بود که بحث استراتژیک خاصی در مورد یمن صورت گرفته بین عربستان و مصر و احتمالاً این بحث استراتژیک هم در این سفر برطرف میشه و اون قضیه که مربوط به حزب اصلاح یمن یعنی همون حزب اخوان المسلمین که عمده‌ترین قدرتشون هم در استان طائف هستش احتمالاً بر سر این موضوع توافقاتی بین دو طرف صورت گرفته بنابراین اون چه که الان داره اتفاق میفته در واقع این دو کشور تونستن مرحله مربوط به اختلافات به خصوص در مورد مسائل داخلی یمن رو برطرف کنن از اون سو هم عربستان داره سرمایه گذاری خیلی گسترده ای در مصر انجام میده حدود 1.5 میلیارد فقط در شبه جزیره سینا سرمایه گذاری میکنه و همونطور دیدیم که به محض اینکه آقای ملک سلمان وارد مصر شدن تلویزیون المنار از ماهواره نایل حذف شد این نشون میده که یک تفاهم و یک همکاری رسانه‌ای خیلی گسترده ای هم داره بین دو طرف صورت میگیره ضمن اینکه یک مجموعه بزرگی از افراد رسانه‌ای عربستان هم به مصر رفتند
از سوی دیگر عربستان کمک‌هایش به لبنان را به خاطر نقش و نفوذ حزب الله در ارکان قدرت این کشور وعده کرده است اما آیا عربستان با نزدیکتر شدن به مصر قصد دارد جبهه مخالف با ایران را تشدید کند؟ حبیب حسینی فرد چنین میگوید.
گرچه این اولین سفر ملک سلمان بعد از قدرت رسیدن آقای السیسی اولین سفر رسمیشه و توش مسائل اقتصادی نام نقش بازی میکنه ولی در این شرایطی که جنگ نیابتی و جنگ بعضن مستقیم میان ایران و عربستان در جاهای مختلف منطقه جریان داره طبیعیه که یارگیری ها خیلی بیش از پیش شدید باشه و عربستان خصوص روی امکانات کشور بزرگی مثل مصر بخواد استفاده بکنه ازش حرکت بکنه از این جهت حرکتی که مصر میتونه در مورد مسائل مربوط به لبنان بکنه در مورد مسائل بحرین بکنه اینی که مصری ها دائم تاکید دارن که امنیت کشورهای خلیج فارس امنیت ماست و خط سرخ ماست در واقع پیامیه به ایران به تاکیدی که بر مسئله بحرین و مقابلش با ایران میکنن حمایت میکنن از ادعای امارات در قبال مسائل ست جزیره تنب کوچک و بزرگ ابو موسا اینها همه به نوعی سیگنالایی که میفرستن به کشورهای عربی و در قبالش خوب کمک دریافت میکنن
به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است عربستان سعودی برای کمک به نیازهای نفتی مصر چند قرارداد 5 ساله به ارزش 20 میلیارد دلار با این کشور امضا کند. همچنین برای توسعه منطقه سینا نیز بیش از 1.5 میلیارد دلار از سوی عربستان در اختیار مصر قرار خواهد گرفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
ارتش عراق میگوید که عملیاتش را برای بازپسگیری موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش به تعویق انداخته. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگوی داشتم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و در ابتدا از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
اونطور که فرمانده عملیات آزادسازی موصل اعلام کرده دلیل عمده این اقدام این هست که در انتظار نیروهای پلیس و جنگجویان عشایر داغ‌طلب هستند تا بیان مناطق آزاد شده از حبس رو تحویل بگیرند امنیت اونها رو بهشون بسپارند تا نیروهای عراقی بتونن با دست بازتر و خیالی آسوده‌تر عملیات بازپسگیری شهر موصل رو آغاز کنند. یکی از دیگه از دلایل عمدهش به نظر میرسه دشواری هایی باشه که نیروهای عراقی با اون مواجه هستند. سرزمین و هموار روبروشون هست برای رسیدن به شهر موصل به ویژه روستای انش. اینطور که فرمانده عملیات ائتلاف بین الملل گفته فرمانده آمریکایی ائتلاف عملیات ائتلاف بین الملل گفته این شهر بسیار مهم هست برای و بازپسگیری منطقه الفیاره از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی که شبه نظامیان هر کاری دارن انجام میدن تا عقب نشینی نکنن از روستای انس. این روستا مشرف هست بر موصل. شبه نظامیان داعش خندق هایی کندن زیر این روستا و ده ها خودروی بمب‌گذاری شده آماده کردن، علاوه بر اینکه از ساکنان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و این یکی از دشواری‌های عملیات موصل هست.
ایلیا، خبرهایی هم درباره شهر فلوجه وجود داره، به ویژه دیدبان حقوق بشر از دولت عراق خواسته اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه رو به این شهر بدن.
وضعیت انسانی شهر فلوجه وضعیت بحرانی هست. از هفته ها پیش گزارش های زیادی در این باره منتشر شده. این شهر حدود 6 ماه هست در محاصره کامل نیروهای عراقی و شبه نظامیان متحدش قرار داره. البته دولت عراق تایید نمی کنه که علت وضعیت و بحران انسانی که در شهر هست محاصره شهر باشه، ولی بلکه این شبه نظامیان داعش هستن که مردم رو محاصره کردن و میگه که سه کوریدور انسانی باز کرده، سه کوریدور هم برای خروج مردم از این شهر، اما شبه نظامیان جلوی اونها رو میگیرن. از سوی دولت عراق میگه میترسه که کمک های بشردوستانه به شهر از سوی شبه نظامیان حکومت اسلامی مصادره بشه. در هر حال اونچه که در گزارش دیدبان بین‌المللی حقوق بشر اومده، وضعیت انسانی در این شهر اینقدر بحرانی هست که مردم برای سیر کردن شکم‌های خودشون از سوپی با استفاده از علف استفاده می‌کنند و همچنین برای پخت نان دانه‌های خرما رو آرد می‌کنند، چرا که هیچ مواد غذایی در شهر وجود نداره و اندک موادی هست که وجود داره 50 برابر قیمت معمول فروخته میشه.
ایلیا، از تازه ترین روند رایزنی ها برای رای گیری بر سر دولت جدید عراق توسط پارلمان هم برای ما بگو.
به نظر میرسه موانعی در برابر آقای علی‌آبادی نخست وزیر عراق هست برای گرفتن رأی پارلمان یا بهتر بگم گرفتن تایید پارلمان برای دولتش. فراکسیون های پارلمان یکی پس از دیگری دارن با بعضی از وزرا اعلام مخالفت میکنن، در شایستگی بعضی ها تشکیک میکنن. این سطرها به یک جناح مربوط نمیشه، بلکه جناح های مختلف دارن همچین موضعی میگن. تا جایی که علی الداوی وزیر پیشنهادی دارایی از نامزدی برای این وزارت خونه انصراف داد و گفت دلیل اقدامش نبود توافق سیاسی بر سر دولت جدید هست.
ارتش عراق میگوید که عملیاتش رو برای بازپسگیری موصل به تعویق انداخته. گفتگوی ما رو میشنیدید در همین زمینه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 32 دقیقه است که وارد روز جمعه 20 فروردین سال 95 شدیم و در ادامه گفتگوی رو بشنوید با این موضوع که در ترکیه ارتش آن کشور ممنوعیت رفت آمد رو در برخی از شهرهای کردنشین همچنان ادامه میده. و سوی دیگر رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کردند که با آغاز فصل بهار حملات خودشون رو شدت خواهند بخشید. جمشید زند در همین زمینه گفتگویی داشته با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، که با هم میشنویم.
همونطوری که پیش بینی میشد با آغاز بهار احتمال اینکه درگیری ها شدت پیدا کنه و نیروهای PKK بیشتر وارد عمق خاک ترکیه بشند وجود داشت. این درگیری ها در حال حاضر شدت پیدا کرده. از لحاظ سیاسی هم صداهای متفاوتی شنیده میشه. مثلا بعضیا مثل آقای داوود‌اوغلو صحبت از این کرده بود که با شرایطی خاص دولت ترکیه حاضره که به میز گفتگوها برگرده، به اصطلاح روند صلح رو ادامه بدند، ولی مثلا آقای اردوغان موضع متفاوت داشته. از دیگر سو در بین کردها هم مقامات نظامی و سیاسی PKK هم تاکید کردند که اونا با شرایط ویژه از جمله احقاق حقوق کردها که مسئله بسیار کلیدی و مهمی است حاضرن به میز گفتگو برگردند.
ولی آقای کارایلان از رهبر شاخه نظامی PKK اخیراً گفته که با شروع فصل بهار و این موضوع که ناتو دیگه از ترکیه به نوعی پشتیبانی نمی‌کنه، PKK میتونه وارد عملیات بشه و کار با گفته ایشون تموم بکنه.
قبل از ایشون هم آقای جمیل با یک گفته بود که هدف ما سرنگونی اردو اردوغان هست. یعنی در واقع یک هدف فراکردستانی رو برای موضوع خودشون انتخاب کردن، یک هدف سراسری. حالا این چند روزه شعار هست یا عملی میشه باید دید، ولی به هر حال نشان از این میده که اونا انگار احساس میکنن که دست بالا رو دارن، شرایط به نفع اونا هست، موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت سوریه، عراق، روابط سرد اروپا و آمریکا با ترکیه به نفعشون هست. و توبتهایی هم از این هست که در حزب عدالت و توسعه، در رهبری این حزب، در بین شخصیت‌های مثل آقای اردوغان و داوودوغلو اختلافاتی هست. شاید اینا با این برآورد امیدوارن که بتونن دست بالا رو در این دور جدید درگیری‌ها داشته باشن.
آقای سیدی، به نظر شما اختلافاتی که در چند هفته اخیر در سر موضوعات مختلف بین آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوودوغلو نخست وزیر حتی به رسانه‌های ترکیه هم درز کرده تا چقدر جدی هست؟
اندازه جدی است که حتی رسانه ها از جایگزین احتمالی آقای داوودوغلو صحبت می کنند. رسانه های ترکیه میگن که احتمالا آقای ایلدریم که وزیر اطلاعات هست کاندیدای مطلوب آقای اردوغان باشه و به جای آقای داوودوغلو. و همچنین طیفی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گول، آقای بلند ارنج، حسین چلیک، اینا که ظاهرا الان در قدرت نیستن، اینا خودشون رو به داوودوغلو نزدیک میبینن و از اون حمایت میکنن. این احتمالات هست. حداقل در دو مورد، هم در مورد اینکه آیا روند گفتگوها رو با پکک شروع میکنن یا نه، یا اینکه مسئله حق شهروندی مخالفون و حامیان پکک رو سلب میکنن یا نه، آقایان اردوغان و داوودوغلو در مصاحبه هاشون هم صحبت های متناقضی داشتند.
ولی از طرف دیگر میبینیم که رهبران احزاب اپوزیسیون مثل مهپک حزب ملی گرایی هست از دولت و ارتش خواسته که افراد پکک رو در مناطق کردنشین ترکیه کاملا نابود بکنن، یعنی به نوعی حمایت کرده از سخنان آقای اردوغان هفته پیش که گفت یا باید اینها نابود بشن و یا تسلیم بشن.
بله، ناسیونالیستای ترکیه حداقل بر سر مسئله سرکوب کردها و همچنین بر سر مسئله سرکوب گروه طرفداران فتح‌الله گولن با آقای اردوغان کاملا موافقند، ولی سیاست‌های موافقی رو مثلا ارتش در مورد سیاست خارجیش نداره. مشخصا در مورد دخالت کردن یا نکردن در سوریه ارتش و ناسیونالیست ها کاملا با هم متفق نیستن. یک مسئله دیگه هم که بر پیچیدگی مسائل افزوده جایگاه آقای اردوغان هست. آقای اردوغان کماکان به عنوان فرد اول اجرایی مملکت داره صحبت میکنه، در صورتی که جایگاه ایشون حداقل تا این لحظه که قانون اساسی تغییر نکرده به عنوان رئیس جمهور جایگاه اول نیست. آقای داوودوغلو به عنوان نخست وزیر اول است و اگر این تحولات صورت بگیره، یعنی آقای اردوغان بتونه به این خواسته خودش، به اینکه قانون اساسی رو تغییر بده و سیستم رو از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کنه، در این صورت آقای داوودوغلو هیچ جایگاهی نخواهد داشت. این در کل میشه گفت که فضای سیاسی ترکیه متشنج هست و حتی در مورد حزب جهپ، حزب سوسیال دموکرات ها هم اون طیف دموکراتشون خیلی به هدپ، به حزب دموکراتیک خلق‌ها نزدیک هستن، کمالیستاشون نزدیک شدن به جناح اردوغان. در کل تحولاتی در ترکیه به نظر من در شرف تکوین هست و احتمالاً ما در آینده نزدیک شاید تحولات سیاسی و حتی بالانس قدرت در ترکیه باشیم.
ارتش ترکیه ممنوعیت رفت آمد در برخی از شهرهای کردنشین رو همچنان ادامه میده. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید در همین زمینه با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن. اما قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، نگاهی بکنیم به وبسایت رادیو فردا. در گزارشی که همکارانم هم در وبسایت منتشر کردن اومده که محوطه بیرونی همه باغ، تالارها و قهوه‌خانه‌های غرب تهران به دستور نیروی انتظامی ایران به دوربین‌های مدار بسته مجهز شده. فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفته نصب این دوربین ها به منظور افزایش تامین امنیت اماکن عمومی صورت گرفته. شما اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید، در وبسایت ما میتونید این رو ببینید. اما اگر دیدگاه و نظری هم درباره این مطلب دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب قبل از این که گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنوید، وعده بدم که در ادامه گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و همچنین مجله هفتگی چهارکنج کاری از همکارم نوشین سید حسینی رو هم خواهید شنید، اما قبل از اون گزارش نادر صدیقی در واشنگتن رو بشنوید با این موضوع که روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مشروحی از وجود صدها تروریست محکوم در زندان‌های آمریکا خبر داده.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که علاوه بر 89 زندانی که در گوانتانامو نگهداری می شوند، 443 تروریست دیگر هم در زندانهای مختلف در ایالتهای مختلف حضور دارند که توسط دادگاه‌های آمریکا محاکمه و محکوم شدند. در واشنگتن رهبران حزب جمهوری خواه همواره با تلاش‌های دولت اوباما برای برچیدن زندان گوانتانامو مخالفت ورزیدند. زندان گوانتانامو که یک بازداشتگاه نظامی آمریکا در کوباست، از سال 2002 میلادی پس از ماجرای 11 سپتامبر محل نگاهداری افرادی بوده که به گفته دولت آمریکا در عملیات مربوط به حمله‌های 11 سپتامبر 15 سال پیش و یا سایر اقدامات تروریستی علیه شهروندان و منافع آمریکا شرکت مؤثر داشتند. اکنون روزنامه نیویورک تایمز محل نگهداری یک سوم از تروریست‌های محکوم را با ارائه نمودارها در گزارش خود مشخص کرده و میگوید که وزارت دادگستری آمریکا از انتشار تمام نامها و یا زندانهای محل نگهداری محکومین به جرم تروریسم خودداری می‌ورزد. در گزارش این روزنامه اضافه شده که شناخته شده ترین تروریست‌ها در بخش‌هایی با حداکثر امنیت در زندان‌های فدرال به سر می‌برند، ولی افراد دیگری که به جرم‌های کمتری مانند ارائه کمک‌های مالی به تروریست‌ها و یا بمب‌گذاری‌های جعلی محکوم شده‌اند در زندان‌های معمولی محبوسند. موضوع نگهداری محکومان اعمال تروریستی در زندان‌های داخل خاک آمریکا همواره یکی از حساسیت‌های قانون‌گذاران و مقام‌های ایالتی بوده و جملگی آنها با این امر مخالفت کردند. در مقابل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وجود زندان گوانتانامو را برخلاف مصالح ملی کشور دانسته و بر بستن آن تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش تلاش کرده است.
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security.
رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش تاکید کرد که وجود زندان گوانتانامو کمکی به امنیت ملی آمریکا نمی‌کند و تأسیساتی پرهزینه است. او گفت این تأسیسات برعکس به امنیت ملی آمریکا آسیب می‌زند. آقای اوباما اظهار داشت که این تنها عقیده او نیست، بلکه دیدگاه بسیاری از کارشناسان و فرماندهان نظامی است و در مبارزه علیه تروریسم هم بازده معکوسی دارد، چرا که وسیله‌ای می‌شود برای تبلیغات علیه آمریکا و تلاش سازمان‌های تروریستی جهت جلب افراد.
With nearly $450 million spent last year alone.
آقای اوباما درباره پرهزینه بودن تأسیسات گوانتانامو هم گفت که تنها در سال گذشته نزدیک به $450 میلیون برای نگهداری این تأسیسات هزینه شده و بیش از $200 میلیون دیگر هم هزینه برای ادامه نگهداری کمتر از 100 زندانی خرج خواهد داشت.
Guantanamo harms our partnerships with allies and other countries whose cooperation we need against terrorism.
رئیس جمهوری آمریکا گفت وجود زندان گوانتانامو به روابط این کشور با متحدانش و نیز سایر کشورهایی که همکاریشان در مبارزه علیه تروریسم لازم است آسیب می‌زند. از این رو طرح برچیدن این تأسیسات به کنگره آمریکا ارائه شده است و ولی رهبران کنگره استدلال‌های رئیس جمهوری را مردود می‌دانند. در هفته‌ای که گذشت، پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر مخالفت کنگره با برچیدن تأسیسات گوانتانامو را تأکید کرد. رؤسای کمیته‌های امور خارجی و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز هر یک به نوبه خود مخالفت مشابهی را ابراز کردند. و در اردوهای مبارزات انتخاباتی دو کاندیدای پیشتاز جمهوری خواهان نیز موضعی مخالف سیاست آقای اوباما را دارند. ولی در سنای آمریکا سناتورهای ارشد جمهوری خواه مانند سناتور جان مک‌کین از طرفداران سرسخت برچیدن تأسیسات گوانتانامو به شمار می روند. به هر حال گزارش نیویورک تایمز میگوید که برخی از اعضای القاعده مانند زکریا موسوی که در حمله های 11 سپتامبر 15 سال پیش به طور مستقیم دست داشتند همینک در زندان فلورانس ایالت کلرادو نگهداری می شوند و تعداد این گونه زندانیان در آمریکا رو به افزایش است.
خب در این بخش مجله نیمه شب نوبت حبیب روشنزاده میرسه تا ببینیم آخرین خبرهای ورزشی امروز چی بوده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 25 خود را امروز جمعه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در مشهد فولاد خوزستان رده 12 به مساف سیاه جامگان تیم رده 14 می‌رود و در تبریز گسترش فولاد میزبان راه آهن ته جدول است. گسترش فولاد 8. سایپا و سبا تیم‌های 7 و 9 جدول در قم پیکار دارند و اهواز محل برخورد دو تیم جنوبی است. استقلال اهواز ته جدولی مقابل استقلال خوزستان رده دومی. بقیه بازی‌های هفته 25 لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. از جمله پرسپولیس که دیروز قرارداد خود را با برانکو ایوانکوویچ برای مدت 2 تمدید کرده در انزلی با ملوان بازی دارد و استقلال در تهران با سپاهان. پرونده سریالی و چند هزار برگی فساد در فوتبال ایران که مدتی راکت مانده بود بار دیگر به جریان می‌افتد. به گفته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و به گزارش شبکه 3 بسیاری در این پرونده در مزان اتهام قرار دارند، از رئیس فدراسیون فوتبال و برخی اهل مطبوعات گرفته تا برخی داوران و مربیان.
هم بخشی از عوامل رسانه‌ای فعال بودند، در این حوزه نقش داشتند، هم اشخاصی که بالاخره مسئولیت مستقیم داشتن، از خود رئیس فدراسیون، بعضی از معاونینش، مسئولین مختلف در لیگ، بعضی از مربیان، بعضی از داوران و اشخاصی که حالا در حاشیه این کارها فعال بودن، همه اینها در واقع جزء کسانی هستن که ما اونها را زی نقش می‌دونیم در بروز این فساد.
قرار است پرونده فساد در فوتبال ایران تا 2 دیگر به قوه قضاییه ارسال شود. اینکه مطالعه و بررسی نهایی این پرونده در قوه قضاییه چه مدت طول خواهد کشید، آینده به آن پاسخ خواهد داد. در آخرین رده‌بندی ماهانه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران 2 صعود کرده و به رده 42 رفته و همچنان در میان تیم‌های آسیایی اول است. استرالیا، کره جنوبی و ژاپن 2 تا 4. صعود ایران در میان تیم‌های ملی جهان بیشتر به خاطر 2 است که در ماه میلادی گذشته مقابل تیم‌های هند و عمان به دست آورده. تیم ملی فوتبال آرژانتین در میان تیم‌های جهان در صدر قرار دارد. بلژیک و شیلی 2 و 3. کولومبیا، آلمان و اسپانیا در رده‌های بعدی. در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم نفت آبادان در 7 مسابقه با نتیجه 77-74 شیمیدور تهران را در تهران شکست داد تا در مجموع 7 نیمه نهایی 4-3 پیروز و فینالیست شود. به این ترتیب در بازی‌های 7 فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های پتروشیمی و نفت از روز یکشنبه رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت. و ساعتی پیش بازی‌های رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ اروپا در 4 قاره سبز آغاز شد که هم اکنون ادامه دارد. یکی از مهمترین بازی‌ها دیدار تیم‌های فوتبال دورتموند آلمان و لیورپول انگلیس است در آلمان در شهر دورتموند. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول که پیش از این رهبری دورتموند را به عهده داشته، اینک در شهر دورتموند روی نیمکت تیم انگلیسی نشسته در مقابل تیم سابقش.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. اگر تمایل دارید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت ما هم برید، در اونجا گزارش متنوعی رو میتونید بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره 24 ساعتی پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره ماست. دیدگاه و نظر خودتون رو برای ما بذارید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب یک گزارش دیگر هم مونده، در ادامه همراه میشیم با نوشین سید حسینی در مجله هفتگی چهار کنج. اما قبل از اون، من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و در ادامه لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده یه مجله هفتگی چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: افتتاح اولین نمایشگاه حاوی وسایل و اسباب شخصی ناپلئون متعلق به آخرین سالهای عمرش در پاریس، تبلیغ اجاره منزل یکی از قاتلان زنجیره‌ای بدنام آمریکا در یک سایت بنگاه معاملات ملکی، آزمایش بر روی اجساد مومیایی شده برای کشف دلیل مرگ اونها در 300 سال قبل، کمک گرفتن از پلیس کشف و خونسای بمب برای خاموش کردن دستگاه مصنوعی آلت جنسی، بازگشت اجباری هواپیمایی به مبدأ خودش در جزایر هاوایی بعد از اصرار یکی از مسافرها به انجام ورزش یوگا و تصویب قانون محکومیت مشتریان سکس در فرانسه.
نمایندگان فرانسه بالاخره بعد از 2 سال بحث و جدل قانون جدیدی رو درباره روسپی‌ها تصویب کردند. روزنامه گاردین گزارش داده از این به بعد مشتریان سکس محکوم به پرداخت جریمه‌ای بین 1500 تا 3750 یورو ضمن درج در سابقه میشن و باید در کلاس‌های آموزشی زیان‌های روسپیگری هم شرکت کنند. پیشتر هم کشورهایی مثل نروژ و ایسلند با تصویب قانون مشابهی به جای محکوم کردن روسپی‌ها، مشتریای اونها رو هدف قرار دادن. یکی از نمایندگان طرفدار این قانون گفته هدف کم کردن میزان فحشا و حمایت از روسپی‌هایی که قصد تغییر حرفه‌شون رو دارن. قانون جدید به روسپی‌های غیر فرانسوی که اقامت غیر قانونی دارند اجازه میده که در صورت اقدام به تغییر شغل از مجوز اقامت موقت بهره مند بشن. در فرانسه روسپیگری جرم نیست، ولی فعالیت‌های جنبیش مثل قاچاق انسان، خرید سکس با افراد نابالغ و پااندازی غیر قانونیه.
خانه یک قاتل زنجیره معروف در ایالت اوهایوی آمریکا به تازگی به مبلغ ماهانه 8000 دلار روی یکی از سایت‌های بنگاه معاملاتی املاک پیشنهاد شده. البته اخیراً قسمت مربوط به تعلق قبلی این خونه به قاتلی بدنام حذف شده و در عوض کرایش هم به 10000 دلار افزایش پیدا کرده. رویترز گزارش داده این همون خونه ای هست که جفری دامر دوران کودکیش رو توی اون گذرونده و در سال 1978 میلادی در سن 18 سالگی اولین قتل رو مرتکب شده. جفری دامر 14 سال بعد به اتهام قتل 17 مرد که بعضی از اونها رو هم خورده بود محکوم به 15 بار حبس ابد شد. در تبلیغات اولیه سایت بنگاه معاملات ملکی همزمان با تعریف 3 اتاق خوابه بودن این خونه حدوداً 200 متر مربعی نوشته شده بود که زمانی این منزل متعلق به آقای دامر بوده، ولی اخیراً جمله آخر از توضیحات مربوط به این منزل حذف شده و هنوز این سایت اینترنتی توضیحی در این باره نداده. We'll be right back.
متخصصان خنثی کردن بمب در آلمان به تازگی به انجام مأموریتی عجیب فراخوانده شدند. خاموش کردن یک آلت جنسی مصنوعی در آلمان که هنوز هم سرگرم کشف مواد منفجره متعلق به دوران جنگ جهانی دومه، تیم‌های کشف و خنثی بمب همیشه در حالت آماده باش قرار دارند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده روز سه‌شنبه یک فروشگاه بازی‌های ویدیویی در شهر هالبرشتاد در تماس با پلیس از شنیده شدن صدای عجیبی از سطل زباله در دستشویی مردانه ی آن فروشگاه خبر داد. در نتیجه پلیس اقدام به تخلیه ساختمان‌های اطراف کرد، ولی کارشناسان خنثی کردن بمب وقتی با احتیاط درب ظرف زباله را برداشتند، با یک دستگاه آلت جنسی مصنوعی روبرو شدند که موتورش روشن بود و با آخرین قدرت در حال تکان خوردن بود. با خاموش کردن این وسیله ماجرا ختم به خیر شد و بعد از یک روب پلیس منطقه را امن اعلام کرد. البته پلیس به ظن اینکه این کار عمدی بوده برای این ماجرا یک پرونده کیفری باز کرده.
موزه نظامی ملی در فرانسه برای اولین بار با انتقال وسایل و اسباب ناپلئون از جزیره سنت هلن به پاریس، فضای اقامتگاه ناپلئون در آخرین سالهای زندگیش در تبعید رو در برابر علاقمندان به تاریخ بازسازی می‌کنه. خبرگزاری فرانسه نوشته این نمایشگاه که از روز چهارشنبه افتتاح شده در مجموع شامل 240 قطعه، اثر هنری، اساسیه و اشیاء شخصی ناپلئون از جمله وان حمام، تخت سفری و کلاه معروفش هست. بازدید کننده ها میتونن بعضی از لوازم خصوصی این رهبر معروف رو مثل لباس زیر و دمپایی هاش از نزدیک ببینند. این نمایشگاه تا 24 جولای یعنی حدود 3 ماه و نیم دیگه ادامه داره و علاقمندان به تاریخ باید برای بازدید از آخرین محل سکونت ناپلئون بعد از این به جزیره سنت هلن سفر کنند. سنت هلن از جزایر واقع در جنوب اقیانوس اطلس و متعلق به بریتانیا است و ماه آینده میلادی قراره که اولین فرودگاهش افتتاح بشه. ناپلئون به همراه حدود 20 نفر از نزدیکانش از سال 1815 تا 1821 میلادی در زمان فوتش در جزیره سنت هلن در تبعید به سر برد و بیشتر اوقاتش رو به نوشتن خاطراتش و باغبانی می‌گذرونده.
اصرار یکی از مسافران هواپیما برای تمرین ورزش یوگا باعث بازگشت هواپیما به مقصد شد. رویترز گزارش داده در هواپیمایی که از هاوایی عازم توکیو پایتخت ژاپن بود، مردی 72 ساله برای انجام ورزش تمرکز ذهن و یوگا به قسمت عقب هواپیما میره و با وجود مخالفت خدمه پرواز باز هم به انجام این کار اصرار میکنه و وقتی همسرش سعی میکنه که او را از این کار منصرف کنه، مرد 72 ساله عصبی میشه، اون رو هول میده و شروع به داد و بیداد میکنه تا اینکه چند تا از سربازان نیروی دریایی که بین مسافران بودن به کمک خدمه هواپیما مسافر لجباز رو به طرف صندلیش هدایت کردند. این مسافر که در دادگاه به اتهام اخلال در کارهای خدمه پروازی متهم شده، به گفته وکیلش یک کشاورز بازنشسته است که از راه ژاپن در راه بازگشت به منزلش در کره جنوبی بوده و در حالی که در سفر رفت دچار کمخوابی شده بود، می‌خواسته به کمک یوگا آروم بشه. این شهروند کره جنوبی فعلا با قرار وثیقه 25000 دلاری آزاد شده، ولی تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه اجازه بازگشت به کشورش رو نداره. در صورت محکومیت تو دادگاه ممکنه حداکثر به 20 سال زندان محکوم بشه.
دو جسد مومیایی شده برای انجام آزمایشات و بررسی‌های دقیق از مجارستان به شهر اورنج کانتی آمریکا فرستاده شدند. 22 سال قبل اجساد بیش از 250 مومیایی از جمله این مادر و فرزند یک سالش در زیرزمین کلیسایی در مجارستان کشف شدند، ولی هنوز نوع مرگ این افراد مرموز باقی مونده.
رویترز گزارش داده حالا دانشمندان امیدوارند به کمک سی تی اسکن و اشعه ایکس بتونند با تهیه تصاویر سه‌بعدی از اجساد و کالبد شکافی سوری به راز مرگ اونها به خصوص کودکانی که در ابتدای زندگی جانشون رو از دست دادند پی ببرند. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.